برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 6 تا 7 بامداد
روی موج های 6041 و 31 متر
برابر با 4760 7275 و 9725 کیلوهرتز
و ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج های 41 31 و 25 متر
برابر با 7275 9725 و 11795 کیلوهرتز.
پخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
نخو سفر صدر اعظم نوی آلمان به امریکا، آیا آن به روابط منبعده این دو کشور چی تأثیر خواهد گذاشت؟ راهی پرشیب و فراز مطبوعات مستقل در تاجیکستان، نظر روزنامه نگاران، مؤسسان و سردبیران نشریه های این کشور به این موضوع. سود و زیان مهاجرت کاری برای تاجیکستان و چرا در افغانستان از فعالیت سازمان های غیر دولتی ابراز نگرانی می نمایند. و برنامه نوبتی چشمانداز خوش آمدید. خالق سنگینم و در طول این برنامه شما را همراهی می نمایم. انگل مرکل صدر اعظم آلمان برای انجام گفتگو با مقامات امریکا وارد این کشور شده است. خانم مرکل دو ماه قبل به حیث صدر نو اعظم آلمان به فعالیت آغاز نموده است و در این مقام او بار اول است که از امریکا دیدن میکند. خود خانم مرکل گفته است او در جریان سفر به امریکا نگرانی های کشورش را در رابطه با بازداشتگاه گوانتانامو ابراز خواهد داشت، ولی کارشناسان به این نظرند که موضوع عراق و قضیه هسته‌ای ایران از موضوعهای اصلی دیدار و ملاقات مرکل با رئیس جمهور آمریکا جورج بوش خواهد بود. اما تا کدام اندازه این موضوعات و نتایج سفر خانم مرکل می تواند روابط منبعده آمریکا و آلمان را توازن بخشد؟ این سوال را در صحبت با کارشناس مستقل تاجیک رشید غنی مطرح نمودم.
قضیه عراق تنها بهانه بود برای خوب مستشار آلمان گرهارد شرودر برای تثبیت نمودن برای رها یافتن آلمان از وابستگی قویش از امریکا. در این چیز را باید ما در مد نظر داشته باشیم. اگر کنراد آدناور نخستین سروزیر یا صدر اعظم آلمان توانیست با سیاست های گوناگون خود دولتی پایه دولتی آلمان را آلمان جدید را بگذارد، پس صدر اعظم دیگر هلموت کول توانست کشور پراکنده را متحد سازد و آقای شرودر خدمت بزرگترینی که برای کشور خودش کرده بود عبارت از آن است که کشورش را فعلا گفتن ممکن است از لحاظ سیاسی از امریکا مستقل ساخت. تا اون دوره آلمان همیشه در مجرای سیاست های امریکا شنا میکرد و اصلا چندانک آواز مستقل خود را نداشت. گرهارد شرودر نخستین صدر اعظم آلمان بود که کشور خود را در مسئله اتخاذ قرار سیاسی، در مسئله معین نمودن آینده سیاسی کشور، حکومت خود را، کشور خود را از امریکا فعلا مستقل ساخت. با همین قرار گرهارد شرودر در رابطه با عراق، آلمان یک مدت 60 ساله وابستگی خود را از دولت‌های اجنبی خاتمه داد. از این لحاظ گفتن ممکن است که آلمان دولتی جوان مستقل است و شاید مهلت استقلالیت کامل آلمان از استقلالیت تاجیکستان بیشتر نباشد و به طبیعت حال چون دولت به تازگی استقلال یافته، از این لحاظ دولت آلمان مثل دیگر دولت‌های مثلا مستقل صاحب اختیار فضای ماورای شوروی در استقلالیت خود حالا چندان مستحکم نیست از لحاظ سایکولوژی و همیشه چنین دولت ها تا یک اندازه از استقلالیت خود میخراسند و همیشه میخواند به کدام یکی از نیروهای تواناتر مایل باشند. تقریبا همین صفتی تا اندازه کودکانه که همیشه میخواد در سایه بزرگان که همیشه در سایه بزرگان خود را خوبتر رسم کند ما در سیاست آلمان دیده میتوانیم و خانم مرکل و اون قواهایی که خانم از نامشون نمایندگی میکند چندان خود را در حالت استقلالیت کامل احساس نمیکنند و همیشه مایل به آن هستند که تکیه به امریکا کنند. از همین لحاظ به نظر من این سفری خانم مرکل به امریکا و جستجوی روح های برقرار نمودن گویا رابطه های تا اندازه در عهد گرفت شدر خراب گشته دولت از آن دارد که از آن دولت میکند که فعلا نخبه های سیاسی آلمان خود را تا هنوز مثل نخبه های سیاسی فرانسه مثلا با قوت ایستن میکنند. اگر نخبه های سیاسی فرانسه اعتماد به خیش داشته باشند پس معلوم میگردد که نخبه های سیاسی آلمان تا به هنوز چندان اعتماد به خود ندارن.
نخو سفر انگل مرکل صدر اعظم نوی آلمان به امریکا که امروز رسما آغاز شده است. برنامه خبری و تحلیلی چشمانداز را میشنوید. شنوندگان آگاهند که شروع از سال 2006 ما در برنامه تحلیلی چشمانداز با پخش برنامه نوی زرابین آغاز نمودیم. امروز اولین بخش زرابین خبرنگار و خبرنگاری را میشنوید که آن را همکارم سلیم ایوبزاد با همکاری معصوم محمد رجب در خوجند و ناصر جان مامورزاده در شهر دوشنبه تهیه نموده است.
زربین چشمنداز
تمرکز، پژوهش و گزارش.
خبرنگار و خبرنگاری
عمدترین مشکل ژورنالیستان در تاجیکستان سال 2005 پرقربانی ترین سال جهان برای خبرنگاران مطبوعات تاجیک در دوره استقلالیت از اول امسال هفته‌نامه آسیا پلوس گوشه نو باز کرد زیر عنوان شرق و غرب رفزنه به سیاست جهانی مؤلف این بخش فیلسوف تاجیک مقیم امریکا اخبار تورسان در نخستین نشر این گوشه نوشت تاجیکستان تدریجاً اما بی بازگشت به سوی جامعه باز پیش می رود مطبوعات آزاد و یا آزادی مطبوعات یک رکنی چنین جامعه است و در مورد آن عقیده معمولی چنین است که وضع مسئله در تاجیکستان در قیاس با بعضی از کشورهای منطقه بهتر می باشد. اما آیا این تنها ظاهر است یا واقعیت؟ آیا عمدترین مشکل مطبوعات و ژورنالیستان در تاجیکستان چیست؟ از ناصر جان مامورزاده می شنویم.
مشکل چاپ و چاپخانه ها، ثبت نام رسانه های خبری، دسترسی به اطلاع، سنسور و نقض حقوق کارمندان واسطه های اخبار، مشکل دریافت مجوز برای رادیو و تلویزیون های مستقل. این همه را می شود از مشکلات عمدترین مطبوعات و خبرنگاری معاصر تاجیک نام برد. همزمان محققان رشته مطبوعات زبان رسانه ها رعایت نشدن معیارهای آدابی کسبی خبرنگاری اثر دزدی یا انعکاس غیر منصفانه واقعه و همراه نبودن روزنامه‌نگاران را از نواقص کاری رسانه های امروز نام می برند. و اما ایده از روزنامه‌نگاران بر این نظرند که واسطه های اخباری آمد در تاجیکستان هیچ مشکل ندارند. خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان مشکلات خبرنگاری تاجیک را به دو تقسیم میکند. مشکل سیاسی و مشکل حقوقی. با گفته آقای عطاولا با هر بهانه بسته شدن نشریه های مستقل سیاسی و عدم چاپخانه های مستقل عمدترین مشکل مطبوعاتی معاصر است.
هنوز کارل مارکس اگر خطا نکنم گفته بود که تا زمانی که چاپخانه های مستقل نیستن در باره آزادی مطبوعات گپ زدن یک حرف خشک و بیهوده است. واقعا نمی‌شود. در تاجیکستان چوبخانه های مستقل نیستند و من فکر میکنم که اگر سازمان های بین خلقی جورنالیستی و نمایندگی های تورسخانه های گوناگون در مورد تشکیل یک چوبخانه مستقل همون طور که در بشکک تشکیل شد، اگر در تاجیکستان هم جدل میکردند، شاید مشکلی واسطه اخبار عامه تاجیکستان حل میشد.
سنگین گولوف محقق ساحه جورنالیستیک تاجیک میگوید مشکلات ثبت نام و دریافت مجوز برای تلویزیون و رادیوهای مستقل در تاجیکستان نیست باعث تشویش است، زیرا بدون فعالیت رسانه های مستقل الکترونی جامعه از اخبار دقیق و بی‌غرض محروم میماند. با ادعای آقای گولوف اگر کمیسیون مجوزدهی نه تنها به کمیته تلویزیون و رادیو شنوانی بلکه به نهادهای دیگر نیز وابسته میبود، مشکل گرفتن اجازه رسمی فعالیت به تلویزیون و رادیوهای مستقل آسان میشد.
باید کمیسی لیسنزیونی از سوی شخصان باصلاحیت و اداره های منفعت دار وزارت علاقه کمیته رادیو تلویزیون اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان و دیگر سازمان های عموما سازمان های غیر حکومتی که در سایه رادیو تلویزیون عموما در سایه ژورنالیستیک عمل میکنند، باید اینها همگی نمایندگان خود را در این هیئت کمیسی لیسنزیونی داشته باشند و اجازه لیسنز در دست اینها باشد، نه در دست کمیته رادیو تلویزیون، زیرا که کمیته تلویزیون و رادیو ژورنالیستی نزد حکومت جمهوری نیز در رقابت است با این تلویزیون و رادیوهای غیر حکومتی که تشکیل میشوند. از این خاطر شاید تو اندازه مانع های سنیه ایجاد کنند در روی گرفتنی لیسنزی ها برای این شرکت های نفت تاسیس.
مراد مرادف محقق ساحه مطبوعاتی تاجیک بر این نظر است که نابراری های مطبوعاتی تاجیک اصلا از مهارت پست و آمادگی نامکملی روزنامه نگاران منشأ می گیرد.
چیز دیگر واقعا امروز در روزنامه نگاری ما یک تنبلی شده است. تنبلی به اون معنی که جستجو و تحقیق های خاصی روزنامه نگاری در مطبوعات کمتر به نظر می رسد و بیشتر تکیه می کنند به مواد تیار یا از واسطه های دیگر یا از اینترنت. و قضیه دیگر امروز یک پرابلم دیگری که ما می‌بینیم این طرز تحلیل است. امروز واقعا تحلیل که یکی از رکن‌های اساسی ژورنالیستیک و مطبوعات است متاسفانه تا اندازه در مطبوعات امروزی ما ضعیف‌تر است کردن با.
و اما دولت سفر معرر اداره برنامه‌های سیاسی تلویزیون دولتی تاجیکستان ادعا دارد که رسانه‌های خبری این کشور هیچ یک مشکلی نظررس ندارند و همگی با استفاده از آزادی بیان فعالیت منظم دارند.
این قدره که دامنه ژورنالیستیک ما فراخ است در دیگر مملکت‌ها نیست. همه اینا با نام دموکرات میگن. همه اینا این قدر جور میزنن که گویا در تاجیکستان محدود است فعالیت ژورنالیست، فعالیت روزنامه‌ها. برای چند روزنامه‌ای که از دایره فعالیت ژورنالیستی بیرون برآمده و به کدام کارا عیب‌دار کردن اونا را، اونا عیب خودشون است. ژورنالیست که در تاجیکستان زینه به زینه سال تا سال پیش رفته است. مثلا چی نمایشه که ژورنالیست‌ها تلویزیون میخوان کرده ایستادن. پرابلم تکنیکی و مثلا نرزدن کامیرا و کسی چیز وجود ندارد.
مشکلات مطبوعات و خبرنگاری معاصر تاجیکستان به گفته سردبیران نشریه ها و محققان مطبوعاتی تاجیک هنوز بس زیاد و حل نشده باقی مانده اند. اما به نظر چنین میرسد که فعلا کم کسی از مسئولین پیرامونی راه های حل این مشکلات اندیشه دارد. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل های اساسی مطبوعات و ژورنالیستان تاجیک از نگاه کارشناسان، سردبیران و روزنامه نگاران. همزمان سه نهاد بانفوذ، سازمان خبرنگاران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان و پژوهشگاه بین المللی مطبوعات سال 2005 را مرگ‌آورترین سال ژورنالیستان در 10 ساله اخیر اعلان کردند. با گزارش آنها در این سال زیاد از 60 ژورنالیست هنگام اجرای وظیفه خود به قتل رسیده است. کمیته دفاع از ژورنالیستان از هلاکت 47 ژورنالیست خبر داده، عراق را پرخطرترین جای جهان برای ژورنالیستان نامید. سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز گفت عراق همانا به حیث چنین جا باقی میماند. نماینده این نهاد انابل آرکی میگوید
خطرناکترین منطقه جهان برای ژورنالیستان در سال گذشته به شبهه عراق بود با سبب جنگ در این کشور. بسیار ژورنالیستان در اینجا کشته شدند.
با قبل پژوهشگاه بین المللی مطبوعات در عراق در سال 2005 22 ژورنالیست به هلاکت رسید. دومین جای پرخطر فیلیپین نامیده شد. در اینجا 7 ژورنالیست کشته شد و 6 ژورنالیست در کشورهای شوروی سابق به مانند بلاروس، روسیه، آذربایجان و قزاقستان. زیاد از 800 ژورنالیست در سرتاسر جهان به کنج زندان افکنده شد. نزدیک به 1,500 ژورنالیست مورد حمله، لاتوکوب و تهدید و 1,006 رسانه گروهی مورد سانسور و فشار قرار گرفت. در تفاوت از سالهای پیش، باری اول ایالات متحده در پهلوی میانمار و ازبکستان یکی از پیشصفان حبس ژورنالیستان عنوان گرفت. دادگاه امریکا دو ژورنالیست امریکایی را برای فاش نکردن منبع اطلاع به حبس محکوم کرد و حربیان ایالات متحده 4 ژورنالیست را در عراق و یکی را در گوانتانامو در بازداشت نگاه می‌دارند. مدیر کمیته دفاع از ژورنالیستان این کوپر می‌گوید:
It is the US military that's holding journalists. They have detained
حربیان ایالات متحده ژورنالیستان را بازداشت کردند. ژورنالیستان عراقی را که به این هم در شرایط سخت کار میکنند در زیر بمب‌ها و تیرباران. اکنون آنها باید از بازداشت به محکمه نیروهای آمریکایی نیز در هراز باشند. حربیان میگویند مطمئن نیستند شاید این عراقی ها در فعالیت های تخریبگرانه شریک باشند، اما آنها را برای هفته و ماه ها در حبس نگاه می دارند و بعدا به یگان اتهام آزاد می کنند.
And they hold them for days or weeks or months at a time and then release them and they're never charged.
از ویژگی های دیگر سال 2005 برای ژورنالیستان، سازمان های بین الملل تغییر فضای اطلاعاتی را در روسیه مهم دانسته اند. مدیر بخش تحقیق در سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی آرچ پادینگتون چنین می گوید:
When perestroika started there were in some ways Russia had a more free environment.
در آغاز پرسترویکا یا بازسازی روسیه فضای آزادتری داشت تا حالا. مطبوعات تاریکترین گوشه های جامعه را تحقیق می کرد. نسل نو و روشنفکران از مطبوعات پشتیبانی می نمودند. تضاد به نظر پادینگتون در آن است که در قیاس با آن دوره حالا در روسیه اصلاحات سیاسی و اقتصادی پیش می رود، قشر میانه گسترش می یابد، سازمان های غیر دولتی فعالند، اما آزادی سخن زیر فشار حکومت است. در اضافه به این گفته ها، مقایسه سطح آزادی اقتصادی و آزادی سخن در جهان نشان می دهد که تجربه کشورهای شوروی سابق عقیده همپیوندی این دو عامل را زیر سوال گذاشته است. در دولت های آسیای مرکزی به گفته سازمان های بین المللی حقوق ژورنالیستان، حراس از انقلاب های رنگ سبب افزایش فشار به مطبوعات شده است. این حالت در قزاقستان و آذربایجان در عرفه و جریان معرکه های انتخاباتی به طور برجسته به مشاهده رسید. در تاجیکستان که ماه فوریه سال 2005 انتخابات پارلمانی داشت، چند نشریه از چاپ افتاده دادگاه به وسیله فشار تبدیل یافت. از 4 پرونده پرسر و صدای ضد ژورنالیستان تنها یکی اش مستقیما به چاپ مطلب بستگی داشت و بقیه بر پایه اتهام جدا از فعالیت کسبی ژورنالیستان ساخته شدند. آزادی جمعبای طالیبوف نامی تاجیکستان را از روی خط سیاه سازمان های بین الملل در آخرین لحظه پیش از نشر آنها خارج نمود. و افغانستان بعد از یک سال خوشنامی ضمن چند حادثه فشار به مطبوعات در گزارش سازمان های بین الملل ذکر گردید. ژورنالیست و فقیه افغان علی محقق نسب که با اتهام تحقیر اسلام به 2 سال حبس محکوم شده، دادگاه بازنگری این حکم را تا نیم سال کم کرد، میگوید:
در افغانستان بیشترین حملات از جانب کسانی هستند که متهجرانند، از مذهب به عنوان یک وسیله یک ابزار استفاده میکنند. در طول جنگ های 20 ساله که در افغانستان بوده همیشه اینا از مذهب سوء استفاده کردند. همین الان هم به همین صورت است، با مفاهیمی مثل دموکراسی و آزادی بیان و تمدن و امثال اینها به کلی مخالفت میکنند در سخنرانی ها، در جلسات ها. گرچند بسیاری از اینا مجریان قانون فعلی یا دموکراسی فعلی هستند،
ایمان و باور به شعارهای دموکراتی خود ندارند. یک تحلیلگر دیگر در تاجیکستان میگوید شاهد تضاد عجیبی شده است که مقامات دولت سالها به مسئله گذاری های مطبوعات مستقل مخالف بودند، اما امروز عملا در پی اجرای همین پیشنهاد و اندیشه هستند. ولی آیا مطبوعات نوی تاجیک در آغاز سالهای 90 چی اندیشه ها به میان میگذاشت و آیا امروز به آن چی بها داده می شود؟ این موضوع را معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
ظهور نخستین رسانه های مستقل در تاجیکستان و سالهای 1991 و 1992 میلادی به دوره عرفه و کسب استقلالیت این کشور راست می آید. آنگونه که وزارت عدلیه تاجیکستان در میانه های سال 1992 اطلاع داده بود، در آن دوره در پایتخت شهر دوشنبه، مرکز های ماموری ولایت ها و برخی از نواحی کشور بیش از 30 نشریه مستقل با ثبت نام رسمی به دست چاپ می رسید. با شروع فعالیت رسانه های مستقل در تاجیکستان و مثل نشریه های خصوصی چراغی روز و دنیا، نشریه های سخن و رستاخیز در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته، قالب آهنین سنزور ایدئولوژی مطبوعات شوروی در این کشور شکسته گردید. طوری که طاهر عبدالجبار دانشمند تاجیک سردبیر یکی از اولین نشریه های مستقل در تاجیکستان با نام دنیا میگوید، کل رسانه های مستقل تاجیکستان را در دوره اول پیدایش مستقلیت و آزادی در نشر مطالب عمومیت میداد.
گونه گونه مشکلات و مسائل بودند در جامعه که از اونها هیچ چیزی نمی گفتند و اگر کسایی هم بودند که می خواستند که درباره اون مطالب ایران بنویسند اونها را چاپ نمی کردند. شخصا خود من چندین مقاله را که نوشته بودم تقریبا به همه روزنامه ها برده بودم، هیچ کدام از اونها قبول نکرده بودند، چاپ نکردند. و حتی مقاله را که نوشته بودم به زبان روسی، روزنامه کمونیست تاجیکستان که روزنامه حزب کمونیست بود، حتی با دستور منشی جلاگی حزب کمونیست اون چاپ نکرد. یعنی سبب اساسی به وجود آمدن نشریه های آزاد و مستقل، به اصطلاح آزاد و مستقل به اون معناست که غیر دولتی، این بود که نشریه های دولتی و حزبی واقعیت های زندگی را انعکاس نمی کردن طوری که هست، طوری واقع بینانه.
آنگونه که شاهدان حال می گویند، نشریه های مستقل در تاجیکستان در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته از جانب خوانندگان و مشتریان کشور با گرمی و صمیمیت بی سابقه پذیرفته شده اند. مهیا واسطزاده، سابق خبرنگار هفتوار سخن، از نخستین نشریه های مستقل تاجیکستان آن لحظه ها را چنین به یاد می آورد.
هنوزم در خاطر نقص دارم وقتی که روزنامه انتشار می شد، خواننده ها در داخل اداره اینقدر زیاد جمع می شدند، ورق گردان می شدند روزنامه، انا اینش عجایب، اینش باز عجیب تر دست گفته، همینقدر کارمندای نشریه اینقدر روحاشون بالیده می گردند و ما از آن خرسند می شدیم که خدمت کرده استاده ایم.
دوره اولی فعالیت وسایط اخبار عمومی مستقل در تاجیکستان را بابا جان اکرام سردبیر هفته واری ورارود در خوجند دوره درخشان مطبوعات تاجیکستان نام میبرد.
این دوره جانب محققان همچنین یک دوره طلایی مطبوعات تاجیک، یک تحقیق سره را تقاضا دارد، چون که امروز هم بعد 15 سال ما گفته نمی توانیم که اون سطح کسبی، اون درجه آزاد بیانی، اون درجه آشکار بیانی که در سالهای 90 به نظر می رسید، الان هرچند ما دولت مستقل هستیم، فشنگ هایی که اون سالها می توانستند این آزادی سخن را، مطبوعات آزاد را پخش کنند، امروز وجود ندارد. ولی امروز هم ما به درجه مطبوعات دوری، مطبوعات آزاد سالهای 90 نرسیده ایم.
ولی ژورنالیست نعمت الله میرسعیدوف، سرور اداره تلویزیون تاجیکستان، در پایان سال 1992 بران است که دوره اولی مطبوعات مستقل تاجیکستان باید از دیدگاه دیگر مورد بازآموزی قرار بگیرد.
ژورنالیست ها خیلی نادرست آزادی رو معنی داد میکردند و دموکراسی رو نمیفهمیدند. خطاگی اساسیشان از اون عبارت بود که با گروه های سیاسی همراه شدند.
چون این مسائل و سوال های بحث طلب در تاریخ نوین ژورنالیستیک تاجیک زیاد است. در مدت 15 سال کسب استقلالیت تاجیکستان، وسایط اخبار عموم از جمله رسانه های مستقل این کشور تا کجا رشد کرده است و در حال کنونی برای فعالیت و رشد مطبوعات در کشور چه شرایطی فراهم ساخته شده است؟ قانون‌های تاجیکستان دایر به وسایط اخبار عموم در این دوره تا چه درجه تکمیل یافتند؟ آیا حقوق ژورنالیستان و رسانه‌های چاپی و الکترونی در تاجیکستان از سوی مقامات این کشور رعایت می‌شود؟ به این سوال‌ها و سوال و مسائل دیگری مربوط به فعالیت خبرنگاران و وسایط اخبار عموم در تاجیکستان یک جای با شما همصحبتان عزیز رادیوی آزادی در سلسله گزارش های برنامه زربین که هر روز جمعه در همین وقت پخش می گردد پاسخ خواهیم جست. این سلسله گزارش های نو مهمترین مسائل و مشکلات رشد وسایط اخبار عمومی تاجیکستان به خصوص رسانه های مستقل این کشور را از دوره پیدایش تا کنون برشته بحث می کشد. با ما باشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مسائل و دورنمای رشد مطبوعات مستقل در تاجیکستان که در بخش اولی زربین خبرنگار و خبرنگاری تقدیم شد. مهاجرت کاری در تاجیکستان امروز به یک امر واقعی و مقرری تبدیل شده است. همساله گفته می شود جمعیت زیادی این کشور به خاطر چرخاندن روزگار زندگی خانواده های خود عازم روسیه و دیگر کشورهای سابق شوروی می شوند. مقامات تاجیکستان سهم مهاجران کاری را در تامین رشد اقتصاد این کشور نظر رس می دانند و اما متاسفانه در برابر این مهاجرت کاری پیامدهای دیگر اقتصادی و اجتماعی را برای این کشور برمغان آورده است. کارشناس مسائل اقتصادی طاهر عبدالجبار در مطلب خود پیامدهای این روند را تحلیل نموده است.
مهاجرت نیروی کار از تاجیکستان برای کشور هم مفید و هم زیان آور است. جنبه های مثبت مهاجرت کارگران تاجیک این است که اول، تاجیکستان از این منبع هر سال مبلغ زیاده دریافت می کند. دیگر این که بیکاری و تشنج اجتماعی در کشور تا اندازه کاهش می یابد. سوم این که بسیاری از مهاجران تجربه کار و تخصص و دانش‌های تازه کسب می کنند، با فرهنگ و شرایط زندگی کشورهای دیگر آشنا می شوند. این همه باعث بهتر شدن صفت نیروی کار می گردد. در نهایت برخی از آنها ممکن است در ایجاد و رشد کارخانه‌های تولیدی در کشور خود حصه گذارند. اما جهت‌های منفی مهاجرت نیروی کار برای کشور ما چنینند. اول اینکه جوانانی که برای آموزش و پرورش و آماده کار ساختن آنها تاجیکستان زحمت زیاد کشیده است، نه در وطن خود بلکه در کشوری دیگر کار می‌کنند و حصه بیشتر محصول کار آنها را دیگر کشورها صاحب می‌شوند. زیان دیگری که به کشور صادرکننده نیروی کار وارد می‌شود، این از کشور رفتن عقل‌ها می باشد، یعنی از دست دادن دانشمندان و متخصصان ورزیده. مهاجرت عقل‌ها مشکلات کشور را بیشتر می سازد، خصوصا در جایی که کشور با آنها سخت نیاز دارد. زیان کشوری صادرکننده از این بابت معادل 10-15% مجموع محصولات ناخالص کشور ارزیابی می شود. گذشته از این، بیشتر مهاجران تاجیک در روسیه در رشته تخصص خود کار نمی کنند و با گذشت زمان از دانش و مهارت‌های کسبی خود محروم می شوند. علاوه بر آن، بسیار از آنها هفته های و ماه ها در سراغ کار می گردند. این همه برای تاجیکستان تلفات بزرگ است. مهاجرت نیروی کار همچنان گونه گونه مشکلات اجتماعی و فرهنگی به بار می آورد. علاوه بر این که مهاجران از کار و زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور خود دور می مانند، مهاجرت و مناسبات بین افراد خانواده ها و روند تربیتی فرزندان تأثیر منفی می رساند و باعث جدایی و از هم پاشیدن خانواده ها و بد شدن سلامتی و اخلاق اجتماعی می گردد. گذشته از اینها، کشور ممکن است از شمار زیاد شهروندان خود محروم شود. بیکاری و ناداری در وطن خود از یک سو و شرایط سخت و ناگواری کار و زندگی در غربت و نامهربانی های مقامات کشور میزبان از سوی دیگر، مهاجران تاجیک را مجبور می سازد که به هر راه، از جمله از راه تشکیل خانواده در آنجا، شهروند آن کشور شوند و از تعقیب و فشار مقامات انتظامی رهایی یابند. این است که قریب 30% مردکاران تاجیک در کشورهای میزبان عروسی کرده در آنجا ماندگار شدند. همچنان یکی از پیامدهای نامطلوب مهاجرت نیروی کار این است که اعتماد جامعه به حکومت کاهش می‌یابد. در چنین شرایط خطر فرار سرمایه از کشور و متشنج شدن اوضاع سیاسی بیشتر می‌گردد. این همه دلیل آن است که روی هم رفته جنبه‌های منفی مهاجرت نیروی کار برای کشوری صادرکننده یعنی برای تاجیکستان خیلی بیشتر از مفاد آن است.
پیامدهای مهاجرت کاری از نگاه کارشناس مسائل اقتصادی طاهر عبدالجبار و در همین جا مجله خبری و تحلیلی چشم‌انداز به پایان می‌رسد و خدا نگهدار.
نه.